بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام خدمت بینندگان و شنوندگان عزیز و ارجمند. خب امروز روز عاشوراست و بحث ما درباره امام حسین دیگه قاعدتا. عنوانی که فکر کردم که امروز مطرح کنم درباره شاکله حسینه. شاکل از کلمه شکل میاد دیگه. این آیه قرآن سوره اسراء میفرماید که پیامبر بگو قل کلون یعملو علا شاکلته، هر کسی مطابق شاکله خودش عمل میکنه. فربکم اعلمو به من زل ان سبیله، هر کسی در واقع به من اهدا سبیلن، خدا خودش بهتر میدونه که هر کسی چقدر هدایت شده است. یعنی شما درست تشخیص نمیدین، هر کسی رو شاکله خودش عمل میکنه. حالا ممکنه یعنی به ذهن آدم میرسه شاکله یعنی اون شکل شخصیتی، شخصیت هر کسی تحت تاثیر عوامل مختلف شکل میگیره دیگه. ما به صورت وراثتی از پدرمون، از مادرمون به هر حال یک صفاتی رو، یک خصوصیاتی رو به ارث میبریم. بر حسب اینکه در چه محیطی بزرگ بشیم، تحت تاثیر خواهر برادرای همسن و سال بزرگتر خودمون خواهیم بود، همسایه ها، مدرسه که میریم، چه معلمایی به هر حال در زندگی ما مقابلمون قرار بگیرن، محیطی که رشد میکنیم، کدوم شهر، کدوم کشور، چه شرایط اقتصادی یا تربیتی برای ما فراهم بوده، همه اینها یواش یواش ما رو شکل میده. تو کدوم جامعه، روزنامه ها، کتاب هایی که میخونیم، تو دانشگاهی که میریم، یک سلسله عواملی هستش که بعضیاش به صورت ژنتیکیه، بعضی هم به صورت اکتسابیه. به هر حال آدم زن باشه، مرد باشه، چه استعدادایی رو داشته باشه، بنابراین عمل ما تابع اون در واقع فاکتورهایی هست که روی شخصیت ما اثر میذاره. از نظر عربی کلمه شاکله میگن که اون تنابی است، اون ریسمانی است که به پای مثلا یه اسب یا یه شتر میبندن، برای که این در یه محدوده ای فقط حرکت کنه، حول یک محوری در یه شعاعی حرکت بکنه، نره تو ملک و مزرعه مردم، تجاوز به حقوق دیگران نکنه. وقتی رها میکنن، حالا با اسب جا میرن، میخوان اسب و نگرش دارن، بالاخره به یه جای میبندن دیگه، یا شتر یا چیزای مشابه. یعنی در واقع هم این کلمه شما ریشه شو دارم عرض میکنم از مثلا فرهنگ 1000 سال 2000 سال پیش تو زبان عربی این شاکله گرفته شده که اون موقع زندگی ها با همین چیزا بوده دیگه، قاطری، اسبی، نمیدونم شطوری، میبستن به یه بندی که در یه محدودهی باشه. خب انسانم به هر حال کم و بیش یک محدودهی او رو در واقع نگه میداره. میگه رشته‌ای بر گردنم افکنده دوست می‌برد آنجا که خاطرخواه اوست. ما بدون اینکه پامونو جایی ببندن، ولی به هر حال یک وابستگی‌هایی داریم دیگه. رشته‌ای بر گردنم افکنده دوست. خب ما یک کسی فرض کنید خانواده براش اهمیت اساسی داره. تمام حرکاتش، تمام انگیزاش تو زندگی برای راحت و رفاه خانواده است. فرزندانش هستش، خوب تربیت بشن، غذای خوبی داشته باشن، درس خوبی بخونن. بعضیا عنوان فامیل و نمیدونم قبیله‌ای که هست، نمیدونم عشیره‌ای که هست، یه وابستگی‌هایی به اون گروه خودشون دارن، یه همکلاسی‌های خودشون، تعصباتی که آدم‌ها به هر حال یا دانشجو نسبت به همکلاسی‌های دانشگاه خودشون دارن. بعضیا به وطنشون، به اون خیلی وابستن، سعی میکنن زندگیشون رو در اون مسیر در واقع صرف بکنن. همینجور سلسله مراتب میره بالاتر دیگه. بنابراین ما هم در واقع یک عاملی ما رو در اون محدوده خودش نگه میداره که از اون خارج نمیشیم، پایبند میکنه ما رو به یک سلسله موضوعاتی. اینم در واقع همون شاکل است دیگه، یعنی بر حسب این که تو پایبند به چه چیزی باشی تو زندگی، پایبند به درسی، به دانشگاه هستی، میخوای دیگری بگیری، مثلا پزشک بشی، مهندس بشی، قاضی بشی، هر چیزی، یعنی پایبند این هدفه. یک کسی نه، یک افکار دیگه ای داره، براش هنری مطرح هستش، میخواد نقاش بزرگی بشه، موزیسیانی بشه، حالا هر چیزی. پس انسان به طور کلی یک حریم و حدودی داره که اون شاکلشونه، که این آیه قرآن همینه، میگه که پیامبر بگو هر کسی مطابق شاکلش عمل میکنه، چه چیزی براش مهمه، چه وابستگی داره، و خودم بهتر میدونه که و اعلم و به ما احدا سبیلن، او بر اینکه چه کسی راه درستی داره میره خودش بهتر میدونه. ما شاکلهای دیگران رو نمیشناسیم، ما از شکل یه آدم که نمیتونیم پی ببریم که شاکلش چگونه است، به چه پایبندی هایی در واقع وابسته هستش. حالا تنها این کلمه هم نیست، مثلا حلال و حرام هم همینه دیگه، حرام یعنی حریم، براش یه حریمی مهمه، اینجا مال منه، بقیه مال مردمه، من حق ندارم از این مرز تجاوز بکنم. حلال یعنی اون چی که رواست، رواست میتونی بری، اینجا اشکال نداره، ولی از اون به بعد قانون هم اصولا همینه دیگه، ما رو در یک محدوده هایی مثل رانندگی، تا این سرعت بیشتر نمیتونی بری، جریمه میشی، نمیدونم این خیابون نباید بری، اینجا یه طرف هست، اینجا نمیدونم دور نباید بزنی، اینجا سرعت مجازش انقدره، مدرسه هست اینجا، الی آخر، همش همینه دیگه، قانون در هر زمینه ای، رانندگی باشه، تو هر کشوری قوانین متفاوته، قوانین مالیاتی یا غیره. در قرآن کلمات مشابهی آمده، یه جا هجر میگه، میگه هل فی ذلک قسم الذی هجر، هجر اون سنگچینی بود که قدیم میکردن، هنوز ساختمان سازی ها که مطرح نبوده، کسی برای اینکه احراز مثلا مالکیت بکنه دوره یه زمینی سنگچین میکرد که اینجا مال منه، حالا خونش رو اونجا میساخت، اونم یه حریم دیگه، یه حدود خصوصیه. یا حسور، این صفتی است که برای بعضی از پیامبران، از جمله مثلا برای زکریاس یا یحیاس که حسور بود، از هم حسار میاد دیگه، یعنی این آدم بی در و پیکر، بی بند و بار نیست، یه بند و باری داره، به یه چیزی اون رو وابسته میکنه. مشابه این صفات، کلمات مشابهی در قرآن آمده که نشون میده که اون چیزی که برای انسان اهمیت داره که به چه چیزایی در واقع اون پایبند هستش. خب حالا ما امروز میخوایم، چون درباره به هر حال عاشوراست و امام حسینه که بالاخره برای همه مسلمان ها، حالا شیعیان یک وضعیت خاصی دارن، یک وابستگی ویژه‌ای دارن به امام حسین، اهل تسنن هم خب به هر حال او رو نواده پیامبر میدونن، کسی رو که شهید شده در راه افکارش، آرائش و اعتقاداتش و با حکومت فردی یزید، یزیدی که برای همه شناخته شده بوده سوابقش، به هر حال نگفته به یک نظامی که موروثی هست و معتقد بوده که حاکمیت ملت باید به عهده خودشون باشه و قرار در اسلام این بوده که مطابق قوانین قرآنی شورا باشه، بیعت باشه، این معنی نداره که معاویه پسرش رو به جای خودش گذاشته، اونم با اون سوابقی که از او تعریف کردن. بنابراین خب به این اصلی که همه قبول دارن پایبند بوده و جانش هم در این مسیر گذاشته دیگه، هم اهل تسنن اعتقاد زیادی دارند و هم شیعیان به طور خاص و بقیه انسان هم همینطور، کسانی که به هر حال بر این باور هستن که اگر یک کسی یک آرمان درستی داشته باشه، در راهش کوتاه نیاد، فداکاری بکنه، جانش هم برای این کار بذاره، خب همه احترام میذارن. خب حالا میخوایم ببینیم که امام حسین چه شاکله‌ای داشته، یعنی وابستگیاش چگونه بوده، این اعمالی که انجام داده بر حسب چه رشته‌ای بر گردنم افکنده دوست، اون دوست چه رشته‌ای به گردن او انداخته که میبرد هر جا که خاطرخواه اوست. در واقع او یه آرمانی داشته، اون آرمان او رو میکشیده و در اون موقع خب یه تعداد قلیلی اعتقادی به یزید داشتن، مردم مسلمان که او رو نمیشناختن، قبول نداشتن، ولی اکثرا محافظه کار بودن. خیلی هم مخالف بودن در زمان امام حسین، مخالفان خیلی بودن، ولی اونها اکثرا حمایت نکردن این عملو، به جز اون 72 نفری که تا روز آخر بودند راه دیگه ای رو پیش گرفتند. نه اینکه آدمای بدی بوده باشن، بسیارشون از آدمای برجسته اون روزگار بودن، از نزدیکان امام حسین بودن. دو تا از برادرای امام حسین، برادرای ناتنی، نیامدند. پسر عم پیامبر نیامد، اون شاعر انقلابی که تو اون موقع بود اون نیامد، و آدمای خیلی زیادی نیامدن، ولی هر کدوم یه راهی رو انتخاب کردن. بنابراین میگه هر کسی مطابق شاکلش عمل میکنه. قصد امروز بنده اینه که یه مقایسه‌ای بکنم که چرا اونا نیامدن و اونها رو چه عاملی، چه وابستگی به خودش میکشوند که این راه رو انتخاب نکردن. همه اینا هم امام حسین رو نصیحت میکردن که نرو، نکن این کارو، این به قیمت جان تمام میشه. حالا چرا امام حسین نپذیرفتن و اونها چی میگفتن؟ حالا بحث ما بررسی در واقع این انواع شاکلها، انواع در واقع وابستگی ها هستش. من تک تک خدمتتون اینا رو توضیح میدم و به خصوص دایلوگی که برقرار شده بین اینها، مذاکراتی که در واقع انجام دادن، اینا رو سعی میکنم که خدمتون توضیح بدم. البته این گفته ها جنبه تاریخی داره، رویش کدومش نمیشه قسم خورد که عیناً کلمات همینطور هست، ولی بالاخره اون کسانی که در اون صحنه کربلا حضور داشتند، اهل بیت همه بودند، یا کسانی مثل امام زین العابدین فرزند امام حسین، خب در همه صحنه ها حضور داشتن دیگه. نقل کردن همچین وقایعی به خصوص برای اعراب اون موقع که مثل امروز هزار جور گرفتاری و مشکل نداشتن، ذهن های تیزی بوده، زندگی های خیلی ساده بوده، خیلی به هر حال امر سختی نیست که آدم بگه اینا رو از کجا معلومه درست نوشتن، ولی گزارش های تاریخی که بوده، همه همسر و فرزند و تمام خیشاوندان بودن، اونایی که نجات پیدا کردن بالاخره بازگو کردن. حالا ممکنه یه چند درصدی هم جملات درست منتقل نشده باشه. من سعی میکنم عیناً این گفتگوهایی که بین این اشخاص بوده خدمتتون عرض بکنم که بفهمیم هر کدوم به چی پایبند بودن. از محمد ابن حنفی آغاز میکنم که برادر امام حسین بوده و شخص بسیار ممتازی است، پرچمدار امام علی بودند در بسیاری از نبردها و خیلی سخنانی به هر حال از امام علی هم نقل شده که درباره ایشون گفتن. به هر حال یک آدم بزرگی است، مورد اعتماد جامعه اون روز بوده. حتی یزید هم که میخواسته امام حسین رو مثلا منصرف بکنه، یه نامه‌ای به محمد ابن حنفیه مینویسه که برو مثلا باهاشون صحبت بکن که دست از این کار بردارن. به هر حال یه آدم خیلی مطلعیه، نهایت دلسوزی رو هم نسبت به امام حسین داشته و نمیخواسته این برادر بزرگش، این برادر ارجمند، آسیبی به او برسه. بنابراین او دائما نصیحت کرده. من حالا میخونم بعضی از این سخنان او رو که برخورد کاملا احساسیه و عاطفیه و نمیخواد که امام حسین راهی رو در پیش بگیره که یک عواقب ناشناخته و ناخواسته ای داره. من این توضیحات همطور که عرض کردم گفتگوها رو عیناً میخونم. محمد ابن حنفیه میگه به امام حسین به جای امنی برو و از آنجا فرستادگانی نزد مردم بفرست و از آنها بیعت بگیر. یعنی در واقع برو یه جای پنهانی، یه جای امنی که دست این حکومت بهت نرسه، از اونجا نامه بنویس و سعی کن یار و یاور جمع بکنی. اگه پذیرفتند سپاسگزار خدا باش، و اگر با کس دیگری بیعت کردند خدا از عقل و دین تو نکاهد و به فضل و مروت تو کاهشی نرسد. یعنی خلاصه حالا خطر هست، برو یه جایی پنهان بشو تو یه شهری یه دیاری و از اونجا شروع بکن به ارتباط برقرار کردن با ملت. امام حسین میگن ای برادر به کدام طرف بروم؟ میگه که به مکه برو، در اونجا اقامت کن، یا اینکه به یمن برو، اونها یاران جد و پدر تو هستند، بلاد ایشان پر نعمت هست. یعنی جای سبز و خرمیه. و ببینید به چی فکر میکرده. اگر در یمن آسایشی به دست نیامد، پیوسته از ریگستانها و کوهساران از جایی به جایی برو و نگران سرنوشت امت نباش که چه خواهد شد. نظر تو صائب‌تر از ایشانه. تو مهمی، نواده پیامبر، حالا بخوای خودتو به خاطر مردم فدا بکنی؟ تو برو یه جایی، بالاخره زمان میگذره، همیشه که اینطوری نمیمونه. امام حسین پاسخ میدن ای برادر، خدا تو را جزای خیر دهد، شرط نصیحت و ثواب دید به جای آوردی. اینک تصمیم به سفر مکه دارم. خب امام حسین در مدینه بودن که از یزید، یعنی یه پیکی از جانب یزید که معاویه وقتی مرده بوده او رو به جای خودش گذاشته بوده، یه پیکی میفرسته که از 3 نفر بیعت بگیر. بیعت مثل رأی امروزیه که این 3 نفر اگه رأی بدن بقیه ملت همه رأی خواهند داد. اون 3 نفر فرزند 3 تا شخصیت بزرگ بودن. یکی پسر حضرت علی بود، یعنی امام حسین، که خب پدراشون فوت کرده بودن، ولی تو اون جامعه 3 شخصیت ممتاز بودن. یکی حسین بود، یکی پسر عمر، عبدالله ابن عمر، یکی هم پسر زبیر. زبیر هم خب 4 نفری است که مسلمان شده بوده و از شخصیت‌های خیلی بارز بوده. میگه از این 3 تا اگه ساکت باشن، بپذیرن حکومت منو، بقیه دیگه همه دنبال اینان دیگه. خب امام حسین هم که از همون مدینه که این پیک آمده بوده، داستانش حالا مفصله، من نمیخوام وارد جزئیات بشم، که جواب نمیدن به یک نظامی که سلطنتیه، به صورت موروثی منتقل شده، در حالی که پیمانی که معاویه با برادر امام حسین، یعنی امام حسن بسته بوده، اینی که حکومت رو به شورای مسلمان ها منتقل میکنه، تصمیم با ملت، نه یک شخص خاص. بنابراین میگه نه و این کار نمیکنن. و اونجا شما امکان کشتن و دستگیری بوده، چنین درخواستی هم یزید کرده بوده از فرماندار مدینه که اگه بیعت نکرد دستگیر کن و بکش اون رو. بنابراین میرن به سمت مکه. مکه، حالا چرا مکه رو انتخاب کردن؟ برای اینکه مکه یک شهر امنه، در اونجا کسی حق نداره دست رو کسی بلند بکنه، کسی حق نداره جان کسی رو بگیره. در ماهای حرام، 4 ماه در سال حرامه اونجا، جنگ و خود آدم کشی و هر نوع تعرض به دیگری. بنابراین یه محیطی است که یک حمایت شرعی وجود داره. همه اعراب هم در زمان قبل از اسلام هم این 4 ماه رعایت می‌کردن. اینا از هزارهای پیش بوده دیگه. 4 ماه اونجا امنه. بنابراین هر قبیله ای از هر جای عربستان اگه پدرکشی هم با یه قبیله داشته، دوتایی کنار هم میامدن اونجا رو طواف میکردن به عنوان خانه ابراهیم. مکان مقدسی بوده. تو اونجا همه این چیزا تعطیل میشده. بنابراین اونجا بوده که میتونست امام حسین بره پیامش رو به مردم برسونه. و بعد در مکه از قبایل مختلف، از شهرهای مختلف همه می آمدن اونجا. خب چون می آمدن پس این امکان بوده که مردم شهرهای مختلف، حالا اون روزگار که مثل امروز نبوده که مثلا واتساپ باشه و نمیدونم آدم با این سیستم های الکترونیک بخواد تماس بگیره، تلفن نبوده، نمیدونم رادیو نبوده، تلویزیون نبوده، اخبار فقط اینطوری منتقل می شده دیگه. بنابراین مکه یه موقعیتی بوده که اونهایی که از شهرهای مختلف برای زیارت می آمدند این ایام، آدم میتونسته تو اونجایی که امنه با نمایندگان همه اقوام و شهرها و مناطق مختلف هم عربستان یا خارج از اون تماس بگیره و بتونه صحبت بکنه. امام حسین به خاطر همین میان در مکه. حالا من یه مقداری حاشیه رفتم که توضیح بدم که چرا میگه میرم مکه. اینک تصمیم به سفر مکه دارم، من با برادران و فرزندان و شیعیانم یعنی پیروانم کوچ خواهیم کرد، چرا که امر ایشان امر من و رأی ایشان رأی من است. اما برای تو ای برادر اجباری نیست که با ما بیایی، در مدینه بمان و برای مردم نگران باش و چشمی باش برای من و هیچ امری از ایشان را بر من پوشیده ندار. چشمی باش یعنی تو مراقب باش، گزارش بده که اوضاع احوال چگونه میگذره. خب ملاحظه میکنید که امام حسین هم چقدر دعا کردن براش و چقدر هم در واقع گفتن که تو آزاد هستی. محمد ابن حنفیه فکرش در واقع بقای عزیزان دیگه، این اصل بقا رو، تئوری بقا رو انتخاب میکنه. برای اینکه خب حالا همیشه که اینجوری نیست، تو باید حفظ بشی. خب واقعا اگه ما هم جای اون بودیم چی میگفتیم به امام حسین؟ وقتی آدم تحلیلش برداشتش اینه که این راهی است که نمیشه درگیر شد با یه نظام سرکوبگر یا نظام سفاک، طبیعتا آدم یه راه حلی میگفت که اون کسی رو که قبولش داره، عزیزش هست، جانش رو بخواد حفظ بکنه دیگه. پس میبینیم اون تحت تاثیر عواطف احساسات، ولی به هر حال امام حسین مسئله دیگه براشون مطرحه. یه مثال ساده‌ای میشه زد. ببینید وقتی که تو مملکتی اتفاقی میفته، فرض کنید محاصره شده، مردم باید برن جبهه دفاع بکنن از مملکتشون، همه مردم میگن آخه چرا نمیرن، چرا جوونا نمیرن، چرا مبارزه نمیکنن، این رژیم سقوط نمیکنه، همه باید برن. ولی باید پرسید که تو حاضری که پسرت یا دخترت بره تو راهپیمایی یا بره تو اعتراضها؟ معمولا سفارش میکنن نرید، شما باید پس فردا برین دانشگاه، باید پروندهتون صاف باشه، اگر رأی هم بخواد باشه برین رأی بدین، حالا یه چیزی همجوری بنویسین، شناسنامه باید مهر داشته باشه. اکثر مردم درباره نزدیکان خودشون بسیار محافظه کارن، بسیار آسیب و راسبیا عمل میکنن، چون نمیخوان به بچه هاشون آسیبی برسه، به جووناشون. بنابراین اونا رو نهی میکنن، با هر کسی رفت و آمد نکنی، تو دانشگاه ساکت باش، حرف نزن، چی کار داری، برو بیا برگرد، حالا بعدها فرصت برای این کار داری. طبیعتا یه امر خیلی عادیه که امام حسین که برای اونا عزیزتر از همه بوده نخوان به یه خطری بیفته، جانش به خطر بیفته. ولی به هر حال این در طول تاریخ اتفاق زیاد افتاده، حتی تو این داستان کربلا هم وقتی که امام حسین مسلم رو میفرستن که بره کوفه تحقیق بکنه، وقتی میره خیلی مردم استقبال میکنن ازش، در طرفداری از امام حسین، ده ها هزار نفر میان، ولی یواش یواش اون حاکمان مدینه شایع میکنن که سپاه یزید آمده و هر وقت به شهر برسه همه رو دستگیر میکنیم، زندان میکنیم. دیگه همسرا رفتن سراغ شوهراشون که برگرد، آخه تو زن و بچه داری، خونه زندگی داری، تو رو اگه بگیرن بکشن ما چی کار کنیم. نمیدونم مادر پدرها دنبال جووناشون رفتن. یواش یواش به دور مسلم فقط تعداد قلیلی موندن، همه پخش شدن وقتی شایعات دستگیری و ضربت و اینا پیش میاد. الان هم میبینیم که چرا حاکمان ما اینقدر سرکوبای سخت میکنن، برای اینکه بترسونن مردم رو. اکثر مردم به هر حال نمیخوان که بچه‌هاشون تو این زندان ها بیفتن، معلوم نیست که کی آزاد میشن دخترانشون پسرانشون. به هر حال این یک شاکله است که امام حسین به رغم همه اونچه که مردم فکر میکنن براش این مهم نبوده که چه اتفاقی میفته، نگاه میکرده که مصلحت جامعه چیه. این اوضاع احوال دیکتاتوری و استبداد رو چیکار میشه کرد؟ میگه من اگر نرم خب کسی دیگه هم نمیره. یه شعریست که میگفتن من اگر بنشینم تو اگر بنشینی همه بنشینن، من اگر برخیزم تو اگر برخیزی همه برخیزند. خب این در واقع آدم باید از خودش شروع بکنه دیگه و از عزیزان خودش. خب این یک در واقع سبک برخورده، این از تفاوت شاکله ها ناشی میشه. یکی دیگه از برادرای امام حسین، اون هم در واقع همین سخنانو ولی یه مقداری خیلی روشنتر میگه، عمر ابن علی. جالبه که حضرت علی اسم فرزندانشون رو یکی عمر گذاشته بودن، یکی ابوبکر، یکی هم در واقع عثمان. اینا سه تا از فرزندان حضرت علی، از همسرای دیگه البته، برای رفع این اختلافات حتی اسم فرزندانشون گذاشته بودن. یکی دیگه از شخصیت‌های خیلی مهم که حضور نداره ابن عباسه، اینم پسر عم امام حسین بوده. این از اولین مفسران تاریخ اسلام، افتخار بسیاری از مفسرین، اهل تفسیر بوده، تحقیق بوده، اهل منبر و محراب و نمیدونم، یه شخصیت خیلی متقی و مؤمن و محدث و راوی بوده و خلاصه این خیلی جایگاهی داشته تو اون اجتماع. خب اینم بالاخره شیفته امام حسین بوده دیگه. من حالا مکالمات اینا رو میخونم. امام حسین میگن ابن عباس، تو میدانی که من پسر دختر رسول خدا هستم؟ هنی نوه پیامبر. عباس میگه در همه جای جهان کسی را به جز تو فرزند رسول خدا نمیشناسم. امام حسین میگن نظر تو درباره گروهی که نوه پیامبر را از خانه و زندگی آواره ساخته و از بیم قتل هیچ کجا نمیتواند آرام بگیرد و بدون گناه قتل او را بر خود واجب کردن چیست؟ عباس میگه یاری تو بر ما واجب است و بر امت نیز پیمانی همچون نماز و روزه و زکات. در حق این مردم ناعرض چه بگویم که به کجا کشیده کارشون؟ اما تو ای حسین فکر نکن که خداوند کینه اینها رو درباره تو نمیدونه و به مجازاتشون نمیرسونه. گواهی میدهم آنان که تو را آوار ساختن روی خوش نبینند. داره لعنت میکنه اونا رو. حرف امام حسین، اللهم اشهد، خدای شاهد باش. عباس، پدر و مادرم فدایت، مثل اینکه خبر مرگ خودت را میدهی و با این سخنانت مرا آگاه میکنی به یاری میطلبی. سوگند به خدا اگر در راه تو شمشیر بزنم تا هر دو دست من قطع شود هنوز دین خود را به تو ادا نکردم. ولی اینا در حد زبان میمونه، البته با حسنیت، ولی نمیبینیم. اون پیش خودش فکر میکنه که خب من که مدرس قرآنم و مفسر قرآنم و تو این جامعه هم کسی مثل من اینا رو نمیدونه، من حالا کشته بشم بهتره یا بمونم مثلا کسانی رو تربیت بکنم، نقش خودم رو در آینده ایفا بکنم، خیرات و مبراتی میکنم. به هر حال یک همچی بینشی داره دیگه، محافظه کار، یعنی بمونه، این امکان برای خودش مونه، یعنی عافیت رو در دنیا ترجیح میده به اون نتیجه در واقع اخرویش. به هر حال اینا هر کدوم یک سخنانی گفتن دیگه. مال عمر ابن علی رم عرض کردم، اون میگه حسین کشته خواهی شد. امام حسین میگن آیا گمان میکنی چیزی را میدانی که من بران آگاه نیستم؟ با خداوند راه و روش حق رو به من نیاموخته. در واقع میخوام بگم من اینا رو میدونم ولی با وجود این مجبورم برم. عبدالله ابن عمرم در واقع فرزند عمر ابن خطاب هست، اونم وقتی که یزید به قدرت میرسه بیعت اجباری میخواست از 3 نفر بکنه، یکیش در واقع ایشون بوده. اونم بالاخره میدیده که خب این راه خطرناکیه. عبدالله میگه بیا تا در خدمت تو به مدینه برویم و همانند سایر مردم بیعت کنیم. درست نیست که از خانه و قبر جد خیش دور میشوی. اگر هم بیعت با یزید را نمیپذیری، تو رو که مجبور نخواهند کرد. باش تا هر وقت که خواستی بیعت کن. یزید هم دیر یا زود میمیره و سخن کوتاه میشه. امام حسین میگن که اگه فکر میکنی من در کار خیش به خطا میروم، بگو تا بازگردم. عبدالله میگه خدا فرزند پیغمبر خیش را بر خطا نمیگذارد، ولی با زمانه هم باید هماهنگی داشته. با ناسازگاری های زمانه باید ساخت. من از آن میترسم که دشمنان تو با شمشیرهای کشیده آماده پیکار باشند و تو را قدرت مقابله با آنان نباشد و کار با نتایج ناخوشی پایان پذیرد. بهتر است که به مدینه برویم. اگر بیعت با یزید بر تو گران است، در خانه خیش بمان و در را به روی خیش ببند و به این حرفا گوش مکن. امام حسین میگن هیهات ای عبدالله، چگونه از من دست بر میدارن؟ ای عبدالله، حال که از یاری من امتناع میکنی و مرا رها میسازی، مرا از دعای خیر فراموش مکن. بدان که خداوند جد مرا به رسالت فرستاد و اگر پدرت عمر ابن خطاب در این زمان بود، همچنان که محمد را یاری کرد مرا ریز یاری می کرد. یعنی اگرم پدرتو عمر ابن خطاب بود، امروز اون مرا یاری می کرد. خب این عبدالله اهل عبادت و اعتکاف و مسجد بوده، گوشه‌گیر مسجد بوده و کاری به سیاست و حکومت نداشته، گرچه خب پدرش عمر ابن خطاب دیگه خلیفه مسلمان ها بوده. خب این در واقع میگه که همون پلو قبر پیامبر بمون، مثلا اصل و اینی که اصلا دور نشه از قبر پیامبر. یادم میاد که قبل از انقلاب که حزب رستاخیز و اینا تأسیس شده بود که مردم برن اسم بنویسن و رأی بدن و اینها، یک کسی از دوستان تعریف میکرد که من دیدم که این حاج آقای مسجد، حاج آقای که تأمین مال چیزای مسجدم میکرد، داره میره که به اصطلاح رأی بده. گفت حاج آقا، گفتم بهش حاج آقا کجا تشریف میبرین؟ گفت دارم میرم که رأی بدم. گفتش که گفت که میگن آخه اگر رأی ندیم مهرش رأی تو شناسنامه‌مون نباشه تذکره کربلا نمیدن. حالا اون موقع ویزا رو میگفتن تذکره. این مطلب مربوط به 40 سال پیش دارم عرض میکنم، 40-50 سال پیش. میگفت بهش گفتم حاج آقا امام حسین برای اینکه با یزید بیعت نکنه جانش رو رفت داد، تو برای اینکه بری قبر اون پیشوا رو زیارت بکنی میری بیعت میکنی. این در واقع به ظواهر چسبیدن روزگار ماست که اون پیام رو نمیگیریم، فقط برامون این ظواهر اهمیت پیدا کرده. حالا مفصل این بحثایی که دارن میکنن، میگه که این همین عبدالله بن عمر میگه یه بار دیگه، یعنی باری که امام حسین مکه رو ترک میکردن، باز ملاقات میکنه و این صحبت میکنه. میگه یک روز جبرئیل نزد رسول خدا اومد، او را مخیر کرد که بین دنیا و آخرت یکی را برگزیند. حضرت آخرت را انتخاب کرد و از دنیا چشم پوشید. تو که جگرگوشه پیامبر و قطعی از جان او هستی، باید روش او را به کار ببری. یعنی او فکر میکنه که امام حسین هم دنبال دنیا میرن. امام حسین پاسخ داد: میدانم که در گفته هایت صدق و صفاست، اما این را بدان که تصمیم به رفتن گرفتم. میخواهم به عهدم عمل بکنم. کدوم عهد؟ ببینید چقدر تفاوت شاکله ها وجود داره. یکی دیگه از کسانی که در واقع تحلیل دیگه ای داشته، فرزدق، اون شاعر انقلابیه که اینم 2-3 بار با امام حسین ملاقات کرده. اونم بالاخره تو اون جامعه بوده که شعر براش بالاترین هنرها بوده و به حال اونم میخواسته بمونه، میخواسته زنده بمونه. اونم میگه که تو آخه چرا به امام حسین اعتراض میکنه که تو چرا 2-3 ماه که تو مکه بودی، حالا در این مراسم حج روز نهمه که همه دارن میرن صحرای عرفات، بابا یه روز دیگه میموندی مشعر و منا رو میرفتی قربانی میکردی، تمام میشد، چرا عجله کردی، کجا داری میری، چرا یه آداب دینی رو داری نصف کاره میذاری؟ میگن اگر شتاب نمیکردم مرا میگرفتند، دستگیر میکردن. ای فرزدق، آینده و گذشته به دست خداست، هر روز او در کاری است، اگر اوضاع و احوال مطابق خواست ما پیش برود او را حمد میکنیم و همین حمد و سپاس هم عنایت و توفیق اوست، اگر هم خلاف آرزوی ما حکم کند مسلما او کسی را که به راه حق میرود و رعایت تقوا میکند ضایع نمیسازد. یعنی میگن که خب من وظیفه‌مه، باید برم، این تکلیف الهی منه، حالا بالاخره یا زنده میمونم یا از دنیا میرم. یه شعری هم گفتن که حالا دیگه وقت گرفته میشه و نمیخوام بگم، یکی هم زبیره که اونم ابن زبیره، اونم در واقع نسائی که کرده، خیلی مفصله و حالا چون وقت منم به سرعت داره میگذره کوتاه میکنم. یکی دیگه از این بزرگان و تجربهشون رو خدمتتون عرض میکنم و بعد سراغ سخنان امام حسین میرم. این عبیدالله حر جمعی است، این از بزرگان و شجاعان کوفه بوده. بعد از این که میبینه اون دوتا پیک امام حسین آمدن در کوفه، هم در واقع مسلم و هانی ابن عروه رو در واقع اونجا کشتند، این دیگه میفهمه که امام حسین هم بیاد سرنوشتش به کجا تمام میشه، بران که نباشه تو اون شهر شاهد این جنایت بزرگ نباشه، تصمیم میگیره که شهر رو ترک بکنه، میره تو حاشیه شهر، اونجا یه چادر میزنه که میگه من نمیخوام حضور داشته باشم، مثل کپکی که سرش رو زیر برف میکنه و احساس میکنه که حالا من وقتی سرم زیر برفه خب دیگه من که نیستم، من که شاهد نیستم. برحال آدم خیلی شجاعی بود ولی احساس میکرد که من که نمیتونم مقابله کنم، زدن کشتن کسی مثل مسلم رو، کشتن هانی ابن عروه که بزرگترین شخصیت شهر کوفه بوده اون رو کشتن، چه جو پلیسی به راه انداختن، میگه من که نمیتونم درگیر بشم ولی میخوام نباشم تو اون محیط. خلاصه این داستان مفصلی که امام حسین در اون مسیر خودشون میرن، میبینن یه خیمه ای از دور هست، میفرستن ببینن کیه چگونه است، یه کسی میره و میگه که بله فلانی هستش، آدم معروفی بوده این عبیدالله، میرن باش صحبت میکنن و او رو در واقع در یک دوراهی انتخاب قرار میدن که تو راه حق رو انتخاب بکنه. میگه من یقین دارم آن کس که تو را یاری کند در آخرت از رستگاران خواهد بود، اما مطمئنم که تو شکست میخوری و کشته میشوی. نفس من اینک آمادگی پذیرش مرگ را ندارد، ولی دلم میخواهد این اسب و شمشیر را از من بپذیری که به کارت میآید. میگه این بهترین اسب، تیزروترین اسب و این شمشیر منم بهترین شمشیره. امام حسین میگه من به طمع اسب و شمشیر نزد تو نیامدم، خواستم به یاری حق قیام کنی تا رستگار شوی. مرا به مال کسی که از جان خود در راه خدا دریغ دارد نیازی نیست. خیلی اینم در واقع یک تجربه، شاکله کسانی که شجاعن، البته تو میدانهای محدود، رفیق نیمه راهن، تا آخر نمی کشن، جا می زنن در واقع. یه سخنی امام حسین گفتن که میگن الناس و عبید و دنیا، مردم بنده دنیان، و دینو لعقون علا السنتم، دین سر زبونشونه، به حرفه. فاذا محسو بلا، وقتی گرفتار مشکلات میشن، قلت دیانون، دیندار واقعی کمه. اما حالا این مقدمه طولانی شد که من خواستم فقط خدمتون توضیح بدم که چگونه کسانی که از شخصیت‌های بسیار شایسته و بسیار معروف و مورد احترام مردم بودن در اون روزگار، اینها همه روی عشق و علاقه و ارادتی که به امام حسین داشتن نمیخواستن او کشته بشه، خودشون هم آماده این جانبازی نبودند، همم نصیحت کردن، امام حسین هم از همه اونا تشکر کرده برای همه اونها دعا کرده. یعنی هر کسی رو در پوزیشن خودش مطابق شاکل خودش پذیرفتن، انتظار ندارن یه کسی آمادگی نداره به خاطر رو درواسی بیاد. این مقدمه برای این بود که یه مقداری اون فضا ترسیم بشه که امام حسین همینطوری را نیفتادن. یه حرکت اجتماعی بود که همه نظر خودشون رو داده بودن. اما چرا امام حسین این کار کرد؟ من دو سه تا در واقع چیزی که به نظرم رسیده خدمتون عرض میکنم. یکی، برای دیگران در واقع بودن مطرح بوده، ما باید باشیم تا یک کاری بکنیم. امام حسین بیشتر شاکله شدن بوده، سیرورت، که آدم در مسافه حق و باطل ساخته میشه. چیزی که در واقع در دنیا پیش میاد نباید ازش فرار کرد. خب هر کاری آدم بخواد به جایی برسه باید درگیر بشه، درگیر مشکلات بشه. از پیامبر میپرسن تقوا چیه؟ میگه تقوا اینه که بری وسط خارها، ولی جوری بری که آسیب نبینی، یعنی جوری بری که خار بدنت نزنه، یعنی مراقب باشی، نه اینکه برای حفظ جان و مال بری. نمیگه که نرو، یعنی در واقع رفتنه. یعنی جامعه دچار بزرگترین بحران شده. جامعه‌ای که حالا بر جامعه خودمون برگردیم، که یه مردمی انقلاب کردن، این همه کشته دادن، از دوران مشروطیت تلاش کردن، چقدر کشته شدن، چقدر زندان رفتن، چقدر شکنجه شدن. دستاوردش اینی که سال 57 مردم بر سرنوشت خودشون مسلط شدن. خب حالا وقتی آدم میبینه که همه این دستاوردهای ملی، همه اینا خلاصه شده با همه با من، که آدم میبینه که یک نظامی که بر اساس یک انقلابی که بر اساس حاکمیت ملت، بر اساس آزادی، بر اساس عدالت حاکمیت ملت تشکیل شده، یواش 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 منحرف شده به جایی که یک ملت خلاصه شده با یک نفر. یه نفر میخواد تصمیم بگیره، حتی یه جامعه‌ای هم گرفتار بزرگترین مصیبت بیماری بشن، تشخیص ایشون اینه که واکسن خارجی امریکایی انگلیسی حق ندارید وارد بکنید. آخه اینو کی تشخیص باید بده؟ آیا ملت خودشون حق ندارن تصمیم بگیرن؟ خب این همین حالت بود، قبلا هم به این شدت نبود که شاه بخواد بیاد بگه که من اینو اجازه میدم یا اجازه نمیدم، در مسائل مربوط به حکومت و سلطه خودش بود. ولی این جور وارد مسائل دیگه، پزشکی و نمیدونم ورزشی و هنری و نمیدونم علوم انسانی، باید دانشگاه ها عوض بشه، یعنی اظهار نظر راجع به همه چی، راجع به دین و دنیای مسلمان ها. خب آیا میشه ساکت شد توی همچی شرایط؟ آدم هیچی نگه، بگه برو یه گوشه در خونرم رو درش ببند و هر اتفاق میفته بیفته، تو مهمی، شخصیت تو مهمه، مهم بودن شخصیت آدم برای چیه، به چه درد میخوره؟ این شخصیت مهم رو حفظش بکنیم تا بعد 80-90 سالگی تو خاک ببریمش، یا باید یه جایی خرج کرد؟ میگه ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی لله رب العالمین، روی کرده من در زندگی، مناسکی انجام میدم، زندگیم، این انرژی که زنده هستم، و مرگ من در راه کسیست که رب العالمینه. خب امام حسین اینجوری داره فکر میکنه. بهش میگن نرو، میگه و ازا اقم تو به مکانی، اگر من بخوام بمونم، فبه مازا یبتلی الخلق المتعوس و به مازا یختبرون. آخه این ملتی که به بیچارگی و بدبختی افتادن با چی آزموده میشن؟ و اینکه که هر کسی چی کار است از کجا معلوم میشه؟ همه بخوام بشینن که خب این وضع هست، بذی یه اتفاقی بیفته، یه حرکتی بکنن. خب بالاخره هر کسی ماهیت خودش نشون میده. کسی که تو این دنیا نمیمونه، هر چقدر عمر بکنیم، 100 سال عمر بکنیم، که بالاخره میریم. اینی که چگونه بگذرونیم مهم هستش. یک کسی یه چیزی مطلبی نوشته بود، میگفت که تو هر قبرستونی بریم دو تا تاریخه، تاریخ تولد، تاریخ مرگ، یه خط تیره است بین تولد و خط تیره. ما فقط هم خط تیره ایم، نه تولدش به اختیار و اراده خودمون آمدیم، نه مرگش به اختیار خودمون بوده، دلخواه خودمون بوده. ما همون خط تیره چی کار کردیم؟ حالا بالاخره که ما به اختیار خودمون نیمدیم، آخرم یه جوری میریم، ولی اینی که تو این وسط، تو این خط تیره چه کار بکنیم، اون مهمه. میگه اگه من این کارو نکنم، این اتفاق نمیفته که افراد نقش خودشون رو تو این خط تیره خوب انتخاب بکنن، به خاطر در واقع منافع ملی خودشون، منافع دیگران عمل بکنن. خب میبینیم که این تفاوت‌ها چگونه وجود داشته. در یکی از همین نصیحت‌هایی که میکردن، میگه از چی میترسید؟ حتی به اینا، از چی میترسید؟ مگه در قرآن نخوانده اید که اینما تکونو یدرکم الموت ولو کنتم فی بروج مشدد؟ هر جا باشین بالاخره مرگ سراغتون میاد، هر چند رو قله ها، برج های بلند، اونجا هم باشید، اونجا هم باز میمیرید. یا میگه مگه نشنیدید این سخن الهی را، آیه قرآنو، که اگر تو خونه هم باشید، اونهایی که به حال دنبال حقیقت هستند و شهادت در راه حق، به سوی قتل های خودشون سرازیر میشن. میگه تا خدا میخواد، تا بیازماید خداوند آنچه در سینه های شماست و پالوده کند آنچه در قلب های شماست، که خدا به آنچه در ذات سینه هاست آگاه است. یا آیه قرآن، آیه 78 سوره نساس و آیه 154 سوره آل عمران. پس یکی اینه که هدف امام حسین چی از این موضوع. دومی این که هدفش خدمت بوده، نه حکومت کردن. در جای دیگه میفرماید بار خدایا تو نیک میدانی که آنچه از ما سر زده، نه رقابتی برای رسیدن به قدرت بوده و نه تلاشی برای رسیدن به کالای دنیا. خواسته ایم تا پرچم دین تو را برافراشته ببینیم و در شهرهایت اصلاح کنیم، اصلاحات را بندازیم و بندگان ستم زده ات را، ظلم کشیده ات را امنیت ببخشیم. خب این نشون میده که هدف در واقع این نیست که حتما به حکومتی قدرتی برسن. یکی دیگه از اهداف امام حسین این شاکله مردم خواهی بود، نه خودخواهی. میگه من برای ایجاد آشوب و استکبار و فساد و ستمگاری خروج نکردم، تنها انگیزه من اصلاح در امت جدم، یعنی امتی که پیامبر اسلام بنا کرد. میخواهم امر به معروف و نهی از منکر نمایم و به سیره جدم و پدرم علی ابن ابی طالب عمل کنم. امر به معروف و نهی از منکرم از واژه‌هایی است که خیلی مسخش کردن، یعنی همین در واقع نقشی است که احزاب ایفا میکنن، رسانه ها، روزنامه ها، مجلات، نمیدونم انواع اقسام رسانه ها. یعنی میخوام من در واقع حساسیت داشته باشم نسبت به سرنوشت جامعه، اگر مفاسد و انحرافاتی هست که اعتراض بکنم. به هر حال در سرزمین کربلا آخرین در واقع روزها خطاب به کسانی که در واقع در اونجا جمع شده بودند، سپاه دشمن، میفرماید که ای مردم، هر کس سلطان ستمگری را ببیند. حالا این کلمه سلطان مربوطه به اون زمان بوده، حالا زمان ما یه موقع طاغوت میگفتن، یه موقع حاکم میگفتن، پادشاه میگفتن، دیکتاتور میگفتن، ولی مطلقه میشه گفت. ای مردم، هر کس سلطان ستمگری را ببیند که حرام خدا را حلال کرده، یعنی هر کاری که بخواد میکنه، نه مسائل شخصی، عهد خدایی را شکسته، مفصله، در میان بندگان با خودپرستی و تجاوز عمل می کند، با این حال تراشی در جهت تغییر نظام حکومتی او عملاً یا زبانن نکند، بر خداست که او را به همان عاقبت ظالم دچار سازد. آگاه باشید که اینها طاعت شیطان را برگزیدند، طاعت رحمان را ترک کردند، فساد را آشکار ساخته، حدود را عاطل گذارده، ثروت‌های عمومی را به خود اختصاص دادند. حالا مفصل دونه دونه میگه این حاکمان چی کار دارن میکنند. حالا آدم، هر کسی میتونه تو زمان خودش نگاه بکنه که ببینه چه بلاهایی سر مردم میاد و چه وظائفی خدا مقرر کرده که ملت‌ها عمل بکنن. به هر حال این شاکله امام حسین رو از این ویژگی هایی که یک گوشه ایشو خدمتتون عرض کردم به هر حال خودتون بهتر میشناسید. از جمله یکی دیگه تو همین زمینه عرض کنم، میفرماید که افضل الجهاد کلمت و حق عند امام جائر، بالاترین جهاد نزد خدا اینه که یک کسی پیش یک حاکم ستمگری بتونه انتقاد بکنه، پلوی اون نزد او صریح و روشن و آشکار بتونه این انتقاد خودش رو مطرح بکنه. طبعا در جای دیگه هم در نهج البلاغه هست، میفرماید که شما این فریضه بزرگ انتقاد به حاکمان رو ترک میکنید، لتترکون الامر بالمعروف و نهی عن المنکر، اینی که اون چیزی که عرف جامعه پذیرفته، یعنی به تعبیر امروزی جزء مسببات مردم هست، اینا رو نقض بکنه. میگه شما ترک میکنید این نقشی که ملت ها دارن برای مراقبت بر عملکرد حاکمان. نتیجه چی میشه؟ لتترکون الامر بالمعروف و نهی عن المنکر فیولا علیکم شرارکم، بعد اشرارتون بر شما ولایت میکنند، ولایت یعنی همون حکومت، ولی امرتون میشن، ولی مطلقتون میشن. ثم تدعون، بعد هی میرید دعا میکنید که خدای شر اینا رو از سر ما کم کن، فلا یستجاب لکم، هرگز هم اجابت نمیشه. یعنی راه اصلاح نابسامانی های جامعه، راه نفی ستمکاری ها این نیست که آدم بشین دعا بکنه، هر چیزیه که درمان خودشو داره. راش اینه که شما مهلت ندین، شما نذارید که اینا رشد بکنند. در واقع نقش امر به معروف و نهی از منکر در مثالی اگر بخوام خدمتون بگم، به خصوص در این روزا که همه گرفتار ویروس کرونا هستن، نقش گلوبول سفیده، گلوبول های سفید بدن در واقع ارتش بدن هستن، تنها نیروی محافظ بدن گلبولای سفید هستن، این سیستم در واقع گلبولای سفید. خب گلبولای قرمز قسمت توزیعات دارن دیگه، توزیع میکنن مواد غذایی رو به سلولای بدن، میرسونن غذا، میرسونن به همه، با میکروب کاری ندارن اونا. دستگاه گوارش اون نقش خودشو داره، قلب کار خودشو داره، مغز کار خودشو داره، کبد، کلیه، هر کدوم اینا دارن یه نقش ایفا میکنن، یعنی یه جامعه بزرگ. تو این جامعه بزرگ یه دی نقش نیروهای انتظامی دارن، نیروی پلیس دارن، ارتشن در واقع، شهربانی هن، ژاندارمری هن. و عجیب اینه که گلبولای سفید هم همین تقسیم بندی رو دارند، هم نقش پلیس درونی دارند، در واقع این سلولایی که میمیرن باید منتقل بکنن به بیرون، سموماتی که تو بدن خودش تولید میکنه، اصلا شگفت‌آور این نقش های متعددی که دارن، تیسل ها، نمیدونم ماکروفاژ ها، این چیزای سلول بلنده که مثل در واقع نظافت شهر این چیزا رو باید آتشخالا رو ببرن بیرون، همه این کارا دارن میکنن. و یه نقش در برابر نیروهای تهاجمی است که به بدن وارد میشن، میکروب ها و انواع ویروس ها، که حالا این کووید هم یکی از اون هاست. خب بدن یه نقشی که داره، یعنی دسته ای از این گلبولای سفید نقش شناسایی دارن، اینها در واقع اون ویروسی یا میکروبی که وارد میشه چون آشنا باش نیستن، در واقع یک نوع علامت گذاری میکنن، یه فیکسه میکنن و این قابل تشخیص میشه برای سلولای جنگنده. خب اونها در واقع دیگه میفهمن، یعنی منافقانه کسی نمیتونه وارد بدن جامعه بشه، بدون ویزا نمیتونه وارد بدن بشه. حالا اگه بدون ویزا وارد شد یا یه هواپیمایی از نقطه کور وارد شد، خب دیگه اول شناسایی میکنن تا به اصطلاح حریف قدرش رو بفرستن به مقابلش. حالا این ویروس کرونا هم که شناخته شده برای بدن نبوده، یه چیز جدیده و بی سابقه بوده، خب کاری که حالا واکسن ها میکنن، حالا بنده که اطلاعات پزشکی ندارم و در حدی است که به هر حال همه شنیدین، بندم شنیدم که به هر حال کدهای اون رو به اطلاعش میرسونن، البته خود بدنم وقتی مقابله کنه به حال یه دی ممکنه که تلف بشن، ولی دیگه شناسایی پیدا میکنه و اون ویروس در یه مدتی از بین میره، مثل همه وبا و طاعون و نمیدونم آبله و همه این چیزایی هم که بوده، مالاریا و غیره. بالاخره بشر غلبه میکنه، این نظام و خداوند در بدن ما گذاشته. خب این رو هم حالا یه اطلاعاتی بهش میدن، پس این سیستم امنیتیه. اول اون به سلولایی که شناسایی میکنن وارد میشن تا بعد حمله آغاز بشه. دقیقا هم قرآن همینه میگه، میگه ولتکن منکم امتون یدعون الی الخیر، از بین شما از این جامعه اون قشر آگاه، اون گروهی باید باشن، یه گروه متشکل که بهترین راه حل‌ها رو به مردم ارائه بدن. یدعون الی الخیر، مردم رو دعوت بکنن به خیرنی انتخاب شده، یعنی بهترین فرهنگ، بهترین روابط خانوادگی، بهترین دانشگاه، بهتر در ورزش، در هر چی هست. یعنی آگاهان جامعه دائما باید راهنمایی بکنند و در برابر مفاسد یأمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولئک هم المفلحون. اینا هستن که رستگار میشن، اینا هستن که هدایت شدن. در واقع این نقش گروه های ممتاز جامعه که امروز احزاب این کار رو انجام باید بدن، وبلاگ نویس ها، رسانه های جمعی به اشکال مختلفش، اگر رادیوی تلویزیونی چیزی هست، نمیدونم روزنامه ها، هر کسی، یعنی هر جامعه بر حسب امکاناتی که وجود داره. بنابراین میبینیم که چطور در واقع امام حسین خواستن که این نقش در واقع گلبول سفید، رو سفیده در واقع این جامعه رو ایفا بکنن، فدا بکنن خودشون رو، یاران در واقع مثل گلبولای سفیدی که وقتی که اونا کشته میشن قسمت های بدن که چرک میکنه، همون در واقع گلبولای سفیدی است که شهید شدن دیگه. اینها در واقع محافظ بدن بودن، اینها پرچم آزادگی رو برپا نگه داشتن، باعث شد که اون جامعه در واقع احیا شد و به سرعت خیلی زود تونستن که اون رژیم رو ساقط بکنن و برای آینده یک درسی رو برای نسل‌های آینده گذاشتن که راه نجات همواره چنین هستش. خب درود خدا بر اون شاکله و شخصیت شهیدی که الگوی ابدی برای شیران شب ستیز شد، کسانی که با رژیم‌های شبگونه مبارزه میکنن. پروردگارا از اون چی که ما آموختیم خدایا به ما توفیق عمل به اون بده، و از اون چی که نشناختیم هنوز به ما توفیق بده که بشناسیم اون چیزهایی که برش واقف نیستیم. خدایا در تشخیص حق ما رو راهنمایی بکن که بدونیم چه موضعی باید بگیریم، چه سیاستی اتخاذ بکنیم، هم به صورت فردی و هم به صورت جمعی. پروردگارا این دعایی است که در واقع اصحاب کهف کردن که ربنا آتنا من لدنک رحمتا و هیئ لنا من امرنا رشدا. خدایا یه رحمتی از جانب خودت بکن و یک راه رشد و یک راه آگاهی برای غلبه بر این معضلات پیش ما بگذار. امروز مملکت ما در واقع صحنه کربلا با ابعاد گسترده تری تکرار شده، هم اون بیابی که این آیون از صحرای کربلا گفتن، این بیابی بخش‌های عمده مملکت ما رو فرا گرفته، هم بیابی هست و هم بیبرقی که یا قطع طولانی برق که اون موقع برقی هم نبود، البته چراغ‌ها اونجا خاموش بود و چیزی نداشتن که روشن بکنن، و هم اگر در واقع شهدای کربلا رو حساب بکنیم، امروز در ایران ما حداقل 10 برابر اون تعداد دارن کشته میشن، و اگر مسئولین همتی داشتند و کفایتی داشتند و اینطور در واقع متملق نبودن که فقط تکرار بکنن تنین یک سخنی رو که در واقع گفته میشه، ما اینطور کشته نمیدادیم. که عرض کردم آمار رو اگر ببینیم، گرچه آمار واقعی خیلی خیلی بیشتر هست از اونچه که میگن، واقعا در روز ما بیش از 10 برابر اون مقدار داریم فدای این بیلیاقتی ها میدیم، و در مجموع ببینیم بیش از 1000 برابر کربلا ملت ما هم دچار این آسیب ها شده و هموطنانمون به هر حال از دنیا رفتن. در کنار اینها این مصیبت های اقتصادی، بیکار شدن ها، نداشتن پناهگاه، پیدا نکردن دارو، همه اینا دست به دست هم داده که واقعا باید کسانی که امکاناتی براشون هست و میتونن به یه نحوی حداقل کمک مالی اگر میتونن توسط نزدیکانشون به مملکت ما بفرسن یا نمیدونم اگه خودشون میتونن سفر کنن، به هر حال هر کسی خودش میدونه که چه کاری ازش برمیاد که تو این شرایط بخواد بکنه. اگر بخوایم دستاوردی داشته باشیم، پیروی کرده باشیم از امام حسین، در واقع یکیش این است که نقش خودمون رو ایفا بکنیم در برابر حاکمان، دوم این که به هر حال ببینیم چه وظیفه‌ای در قبال ملتمون داریم. متشکرم از توجهتون.